صبحانه با خبر.
اگه از آدمای اول صبحی هستین یا از آدمایی که دلشون میخواد روز رو از همین لحظات، از همین ساعت و از همین ثانیه ها شروع کنن، دیگه وقتش رسیده. وقت شروع صبح اولین روز هفتهتون در ایران در ساعت 7 به وقت ایران. سلام ما از رادیو فردا به شما، از هر جایی که صدامون رو میشنوید، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران، به شمایی که صبح 21مین روزتون از اسفند ماه رو هم با ما شروع میکنید، سلام میکنیم به شما و روز و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. به شمایی که خیلی قبل‌تر از اینها بیدار شدید و صبحانه رو هم آماده کردید، به شمایی که صبحانه رو زدین توی رگ و هول‌هولی باید برید که به اتوبوس یا مترو یا تاکسی برسید بس که کار و کلاستون دیر شده، و به شمایی که توی همین حال روز هوای ما رو توی صبحانه با خبر هم دارید، به همتون سلام میکنیم. هشت روز مونده تا آخر سال و 357 روز از کل سال 89 گذشته. شما میخواید تو این مدت تا ته سال غیر از خونه تکونی و خرید عید و رسیدن به سر و وضع خونه و خودتون و بچه‌هاتون چه کنین؟ چه این 8 روز رو با آرامش بگذرون و هر روز صبحش رو با یک صبحانه قوی و سالم شروع کنین و خبرهای ایران و جهان رو هم بشنوین، و چه پر از استراب و بدو بدو توی ترافیک آخر سال، بالاخره این روزا هم میگذره. پس چه بهتر که انتخابتون صبحانه با خبر باشه و شروع روزهای آروم اما پرخبر. هر روز صبح مثل امروز رأس ساعت 7 اگه رادیوتون رو باز کنید، برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. روی همین ایستگاه و فرکانس با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم از دیشب تا همین لحظه براتون تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی با سردبیر و مسئول استودیو، البته گوینده خبرمون، تا 90 دقیقه آینده با شما هستیم تا ساعت 8:30 به وقت ایران. امروز صبح به ژاپن میریم که مدتی در صدر خبرهاست. از سونامی و زلزله 8.9 ریشتریش میشنویم که مردم رو به شدت ترسونده و نگرانی‌های جهانی رو به وجود آورده. سران اصلی اتحادیه اروپا خواستار کنارگیری سرهنگ قذافی از قدرت شدن. این یعنی این که به لیبی هم سری میزنیم و البته درباره نارامی‌های بحرین هم به عنوان یکی دیگه از کشورهای جهان عرب میشنویم. و در ایران از جنجال‌های تازه درباره محل نگهداری رهبران معترضان در ایران گرفته تا روشن شدن چراغ‌های خونه مهدی کروبی در نبود اونها به گفته فرزندانش. از گزارش سازمان ملل درباره مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر تا اخراج یکی از استادان سرشناس دانشگاه تهران. درباره همه اینها می‌شنوید. البته درست بعد از شنیدن خبرها با علیرضا کرمانی.
درود آزاده، درود شرمندگان.
همچین ساکت نشستی علیرضا؟
داشتم گوش میکردم، ماشاءالله سرزنده و شاداب داشتی سر صبح.
ساعت 7:04 صبح باید سرزنده باشی.
البته تو فکر میکنم بیشتر از 6 ساعته داری کار میکنی.
مرسی، فکر کنم تو تنها کسی هستی که اینو یادآوری کردی. به خاطر اینکه معمولا بچه‌ها میان اینجا میگن که خب به هر حال ساعت 7 صبح دیگه، تو هم صبحونت خوردی، الان خیلی قبراق و سر حال، ولی اینطوری نیست.
و البته شنوندگان حق دارن، چون تازه از خواب بیدار شدن، اونا حق دارن که صدای ما رو شاداب و سرزنده بشنون، و تو هم که همیشه شاداب با شنوندگان هستی.
متشکرم. تو خودت چطوری، شادابی، سرزنده؟
بله، مثل همیشه.
چه خبرها؟
خبرها بیشتر خبرها درباره زلزله ژاپن هست، و آخرین خبر این که متاسفانه تشعشعات اتمی از یک نیروگاه اتمی در منطقه زلزله زده 1000 برابر بیش از حد عادی است و این خطر بزرگیه.
احتمال نشتش وجود داره یعنی؟
بله، و ساکنان اون منطقه دارن تخلیه میشن و نخست وزیر ژاپن هم اعلام کرده حداقل 10 کیلومتر دورتر از نیروگاه.
10 کیلومتر دورتر از نیروگاه،
یعنی به شعاع 10 کیلومتر دورتر.
احتمال این رسیدن تشعشعات وجود داره. خب غیر از ژاپن چه خبری دیگه بوده از دیشب تا الان اومدی؟ هی خبرها
زیاد هست درباره لیبی و از امریکا، از مولداوی و جاهای دیگر.
لیبی، مولداوی، ژاپن و جاهای دیگر. خیلی خب، پس بریم با خبرها. علیرضا کرمانی صبحانه با خبر بخش اولش رو شروع میکنیم.
در پی وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن، تشعشعات اتمی در یک نیروگاه هسته‌ای در شمال این کشور تا سطحی غیر عادی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، آژانس ایمنی هسته‌ای این کشور خبر داده است تشعشعات اتمی در اطراف این نیروگاه به 1000 برابر بیش از اندازه معمولی رسیده است. ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، جمعه شب دستور داد ساکنان مناطق اطراف نیروگاه در نیروگاه اتمی دایچی به مناطقی دست کم 10 کیلومتر دورتر منتقل شوند. بزرگترین زمین‌لرزه ژاپن که سونامی مهیبی نیز در پی داشت، تاکنون صدها کشته و ناپدید بر جای گذاشته است. تنها در شهر ساحلی سندای نزدیک به 300 جسد پیدا شده و صدها نفر از ساکنان شهرهای ساحلی ژاپن هم مفقود شدند. بیش از 4 میلیون خانه بدون برق است و بیشتر فرودگاه‌های مناطق شمالی ژاپن هم بسته شده. اما لیبی، روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران لیبی نشستی اضطراری در بروکسل تشکیل دادند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در این نشست با محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای معمر قذافی علیه مخالفان گفت که حکومت کنونی لیبی مشروعیت خود را از دست داده و دولت آلمان وارد گفتگو با این حکومت نخواهد شد. همچنین اعلام شد مخالفان معمر قذافی در شهر بنغازی طرف گفتگوی اتحادیه اروپا خواهند بود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر این موضوع توافق داشتند که اروپا آماده به کارگیری همه گزینه‌ها برای حفظ جان غیر نظامیان در لیبی است. باز هم لیبی. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی فرستاده ویژه‌ای برای تماس با شورشیان لیبی به منطقه اعزام خواهد کرد. به گفته آقای اوباما، آمریکا در حال بررسی یک رشته گزینه‌ها برای حل بحران لیبی است که گزینه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را هم در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد هر اقدامی باید با همکاری و موافقت جامعه جهانی صورت گیرد. و باز هم لیبی، در پی به رسمیت شناختن شورای ملی لیبی از سوی دولت فرانسه، لیبی روز جمعه اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه قطع می‌کند. خالد قائم، معاون وزیر خارجه لیبی، به خبرنگاران گفت امروز دولت لیبی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با فرانسه گرفت، چون روشن است که فرانسه در پی تجزیه لیبی است. اما در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید رفتار پنتاگون با سربازی که گفته میشود اسناد محرمانه را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده، رفتاری احمقانه بوده است. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در سخنرانیش در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT گفت رفتاری که پنتاگون با برادلی منینگ داشته مضحک، غیر سازنده و احمقانه بوده است. برادلی منینگ سربازی است که متهم است صدها هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حال گفته علی‌رغم مخالفتش با این گونه رفتار، معتقد است این سرباز باید در منطقه نظامی نگهداری شود. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی که خبرهای بخش اول صبحانه با خبر خون میره و البته حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده. بخش دوم رو هم با ماست. لرزش شمال شرقی ژاپن 8.9 ریشتر، زلزله‌ای که صدها کشته و مفقود بر جای گذاشت. هزاران نیروی نظامی، صدها هواپیما و ده‌ها کشتی در مناطق آسیب دیده در ژاپن. مهمترین معضل، مشکلات فنی برای راکتورهای اتمی زلزله زده.
احتمال میره که مواد هسته‌ای بیرون ریخته باشه و به همین دلیل به مردم توصیه کرد در شعاع 10 کیلومتری در محلهای سربسته باشن. احتمال تشعشعات اتمی وجود داره.
در تهران، روشن شدن چراغی در خانه مهدی کروبی بعد از دست کم 3 هفته تاریکی و خاموشی با اماها و اگرهای تازه. مهدی کروبی و همسرش کجا هستند؟ چرا فرزندانشون امکان پیدا کردن اونها و تماس با اونها رو ندارن؟
این که در منزل باشند یا در حشمتیه باشند یا در زیر زمین منزل رهبری فرق نمی کنه. اینها زندانی جمهوری اسلامی هستند و غیر قانونی هم زندانی هستند.
وضعیتی مشابه بین اکثر خانواده‌های زندانیان. 21 ماه بعد از شروع بازداشت‌ها و اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، هنوز خانواده زندانیان سیاسی بی خبر از وضعیت اونها هستند.
نه تلفنی بوده از جانب ایشون و نه ملاقاتی ترتیب داده شده.
ادامه اخراج استادان دانشگاه ها در ایران، این بار حسین سیف‌زاده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخراج شد، درست مثل ده ها نفر از همکاران سابقش.
نگرش حاکم این استش که این سیستم همین است که هست و هیچ کسی بهتر از ما مصلحت مملکت و آینده مملکت و نظام رو تشخیص نمیده.
روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت و جایگاه ایران. ایران چقدر با سانسور در اینترنت مبارزه میکنه؟
جمهوری اسلامی امسال نیز همچنان در فهرست کشورهای دشمن اینترنت است، مثل چین، مثل عربستان سعودی.
اینها بخشایی هست که تا ساعت 8:30 از همینجا میشنوید، به وقت ایران البته، و البته بیشتر از اینها میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر ما همراه با چندین ترانه و آهنگ ایرانی و خارجی. همونطور که از عصر جمعه تا این ساعت بارها شنیدید، یک زمین لرزه بزرگ و سونامی پرقدرت بخش‌های بسیار زیادی از شمال شرق ژاپن رو تخریب کرده. این زلزله با قدرت 8.9 ریشتر بزرگترین زمین لرزه توی تاریخ ژاپن محسوب میشه. شاید بدونید که ژاپن بسیار زلزله خیز هست و ساختمان‌های بسیار مقاوم با سازه‌های محکم و روش‌های علمی برای مقابله با زلزله توی این کشور خیلی معروفن. اما با وجود همه اینها قدرت این زلزله انقدر زیاد بوده که تعداد تلفاتش قابل مقایسه با سوانح طبیعی مشابهش نبوده و تا به حال دست کم صدها نفر کشته شدن و گم شدن. اما سونامی که به فارسی اون رو آب لرزه یا قریاله هم ترجمه میکنن، یکی از پدیده‌های جغرافیایی که به لرزش شدید آب دریا گفته میشه و در پی زمین لرزه‌های زیر دریا به وجود میاد. اگه یادتون باشه حدود 7 سال پیش، یعنی سال 2004 میلادی، یکی از بزرگترین سونامی ها یا همین آب لرزه در تاریخ توی اندونزی اتفاق افتاد. اما حالا ژاپن که خیلی هم زلزله خیز هست با چندین مشکل به خاطر این اتفاق ناگهانی طبیعت روبرو شده که یکی از مهمترین دلیل و مشکلاتش خطرات مربوط به نشت مواد رادیواکتیو از راکتورهای اتمیش هست به خاطر این زلزله. از مانیا منصور بیشتر بشنویم.
بار دیگر جهان در شوک بزرگی فرو رفت. زلزله‌ای به بزرگی 8.9 درجه در مقیاس ریشتر روز جمعه 11 مارس 20 اسفند شمال شرقی ژاپن را در نوردید و سونامی ایجاد شده مناطق ساحلی و هر آنچه که در آن بود بلعید. این شدیدترین زلزله تاریخ ژاپن تاکنون به کشته شدن صدها تن و ناپدید شدن صدها نفر دیگر انجامیده است. این زلزله عظیم موج‌های به بلندی 7 متر ایجاد کرد که به ساحل خزیدند و خرابی‌های فراوانی به بار آوردند. هشدار تسونامی به سواحل غربی آمریکا، آلاسکا، کانادا، آمریکای جنوبی و هاوایی نیز رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از پلیس توکیو، در حدود 200 تا 300 جسد در سواحل شمال شرقی ژاپن در شهر سندای یافت شده است. پلیس توکیو میگوید مرگ 88 نفر دیگر و ناپدیدی حدود 350 نفر نیز تایید شده. گزارش ها حاکی از افزایش میزان تلفات این زلزله مهیب و سونامی ایجاد شده از آن است. زلزله 8.9 ریشتری باعث آسیب دیدن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در شهر اوناهاما نیز شده و نگرانی ها از نشت مواد رادیواکتیو به مناطق اطراف نیروگاه شدت گرفته است. افشین ولی نژاد خبرنگار در توکیو در گفتگو با رادیو فردا میگوید احتمال نشت مواد رادیواکتیو از سوی شبکه‌های تلویزیونی ژاپن اعلام شده است.
شبکه‌های تلویزیونی ژاپن اعلام کردن از قول مقامات آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن که این آژانس مسئول ایمنی دستگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن است. می‌دونید در ژاپن 55 نیروگاه هسته‌ای هستش که در دنیا احتمالاً بیشترین تعداد هست در کل یک کشور، و اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و راکتور دومش، دستگاه خنک کنندهش، با مشکل مواجه شده و در حقیقت مشکل فنی پیدا کرده، نتونسته سوخت هسته‌ای رو که بعد از استفاده باید خنک بشه خنک بکنه. احتمال میره که مواد هسته‌ای بیرون ریخته باشه و به همین دلیل به مردم توصیه کرد در شعاع 10 کیلومتری از اومدن از خونه بیرون خودداری بکنن و تا اینجا که میتونن در محلهای دربسته باشن، یعنی سربسته باشن و درها رو ببندن. احتمال تشعشعات اتمی وجود داره.
دولت ژاپن هزاران نفر از اهالی شهر اوناهاما را که نزدیک نیروگاه هسته‌ای این منطقه زندگی میکردن تخلیه کرده. این نیروگاه در 270 کیلومتری جنوب شرقی توکیو واقع است. در پی زمین لرزه شدید در ساعت 2:46 بعد از ظهر به وقت محلی در شمال شرقی ژاپن، پس لرزه های شدیدی نیز چندین بار رخ داده که قدرت برخی از آنها به 6.7 ریشتر نیز رسیده است. آقای ولی نژاد میگوید هشدارها در مورد امکان زلزله و تلفات بیشتر در ژاپن همچنان ادامه دارد.
تلویزیون های ژاپن تمامشون، البته اینکه خب مسلم هستش، به طور مطلق اخبارشون رو، یعنی تمام برنامه هاشون رو قطع کردن، به این مسئله اختصاص دادن و هنوز هم که هنوز اخطار سونامی برقرار هست و مناطق ساحلی ظاهراً هی گسترده تر هم میشه، یعنی این شعاع مناطق هشدار سونامی داره گسترده تر میشه و از مردم میخوان که جدن از ساحل دوری بکنن و تا شعاع چند کیلومتر فاصله از آب برن، به مناطق بلندتر قرار بگیرن، روی سقف پشت اونهایی که ساختمونهای بلند هستن و واقعا این داره ساعت به ساعت جدیتر هم شده.
در پی وقوع زلزله و سونامی هولناک در ژاپن، بنگیمان دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مردم و دولت ژاپن تسلیت گفت.
جهان با دیدن تصاویری که امروز صبح از ژاپن رسیده است شوکه شده است. از طرف سازمان ملل متحد می‌خواهم عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به مردم و دولت ژاپن و مخصوصاً کسانی که بستگان و یا دوستان خود را در این زمین لرزه و سونامی از دست داده‌اند ابراز دارم.
ده‌ها شهر و روستا در خط ساحلی شمال شرقی ژاپن به درازای 2100 کیلومتر بر اثر این زلزله لرزیدند، در حالی که زلزله حتی در توکیو که صدها کیلومتر با مرکز زمین لرزه فاصله داشت احساس شد. خبرگزاری کیودو گزارش داده یک کشتی با 100 سرنشین در سونامی از بین رفته است. این گزارش از سوی منابع خبری دیگر هنوز تایید نشده. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است پالایشگاه نفتی شیبا در شرق توکیو و نیز یک کارخانه فولاد در همین منطقه دچار آتش سوزی شدند.
من که یه مقدار از ژاپن فاصله بگیریم، بریم سراغ یک خواننده و بازیگر 38 ساله ایرانی، شادمهر عقیلی، که اگه نمیدونستید الان باید بهتون بگم که کارش رو از واحد موسیقی صدا و سیما در ایران شروع کرده و الان در آمریکا زندگی میکنه. 14 تا آلبوم منتشر کرده و یکی از خواننده های خیلی محبوب شده. ترانه میخوام برم رو بشنویم از شادمهر عقیلی.
میخوام برم پا ندارم، میخوام نرم جا ندارم، گریه کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه من دلم تنگ میشه، تو دل سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور، من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه. میخوام نرم جا ندارم،
گریه کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه
برای این لحظه های شوم شنیدیم توی ترانه میخوام برم از شادمهر عقیلی، خواننده و بازیگر 38 ساله ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه و 14 تا آلبوم هم توی آمریکا منتشر کرده. اما صبح شنبه بریم سراغ اولین جایی که میشه روزنامه ها رو با هم ورق بزنیم.
از میان مطبوعات،
سلام به شهرام رفیزاده، همکار رادیو فردا در کانادا.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر.
بازم امروز میخواییم بعضی از روزنامه های شنبه رو با همدیگه مرور کنیم. توی چند تا از روزنامه ها در این مورد نوشته شده که مرکز پژوهش ها از تخلف دولت توی بودجه سال 90 خبر داده.
بله دقیقا همینطوره. امروز روزنامه های جهان صنعت، دنیای اقتصاد که روزنامه های اقتصادی هستند و همچنین روزنامه های مثل جمهوری اسلامی و آرمان، گزارشی رو از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در این گزارش تأکید شده که دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه سال 90 که به مجلس ارائه کرده تخلفاتی صورت داده، از جمله این که 113 شرکت دولتی رو که جزء شرکت‌های زیانده هستند در شمار شرکت‌های سودده قرار داده در این لایحه و در عوض کمک‌هایی رو که برای این شرکت‌ها و جبران زیانشون تعیین کرده در مواد دیگری از لایحه بودجه گنجونده و به این ترتیب خواسته از این وضعیت فرار بکنه و نشون نده که این شرکت‌ها ضرر میدن.
حالا که در مورد شرکت‌ها گفتی، بعضی خبرها هم حاکی از پلمپ 313 دفتر از شرکت‌هایی هست که شرکت هرمی خونده شدن.
بله این خبر در اغلب روزنامه ها منتشر شده، اما روزنامه کیهان آمار عجیبی از تعداد بازداشت شدگان در این باره منتشر کرده و نوشته که در جریان عملیاتی که نیروی انتظامی وزارت اطلاعات با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری تهران روز پنجشنبه در مناطق مختلف تهران اجرا کردند، 313 شرکت هرمی رو پلمب کردند و 6000 نفر رو در یک روز به نوشته این روزنامه بازداشت کردند. هرده روزنامه کیهان نوشته که تعدادی از بازداشت شدگان با عقد تعهد یا وثیقه آزاد شدند، اما شمار دیگری از اونها به زندانهای رجایی شهر و اوین منتقل شدند.
و توی بعضی از روزنامه ها هم در مورد چیزی به اسم بی اخلاقی و هتک حرمت افراد نوشته شده.
ماجرای آلوده شدن فضای سیاسی ایران به بد اخلاقی و هتک حرمت که این روزها حتی آیت الله خامنه ای رو هم بر اون داشته که اون رو محکوم بکنه، امروز بازتاب خیلی گسترده‌ای در روزنامه ها داشته. روزنامه های حامی دولت و وابسته به جناح حاکم مثل کیهان و رسالت بیشتر سعی کردن اظهارات آقای خامنه ای رو تیتر اول خودشون بکنن در همین ارتباط و از قول ایشون نوشتن که هتک حرمت و بی اخلاقی خلاف شرع است و ممکنه خدا رو خشمگین بکنه. ولی روزنامه های دیگه مثل روزنامه آرمان و جمهوری اسلامی اظهارات آقای امامی کاشانی رو مورد توجه قرار دادن که ایشون گفته این بد اخلاقی ها و این افتراها و تهمت هایی که زده میشه از جانب نیروهای حزب اللهی سرانجام ننگش دامن جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت و برای ما دردسر ایجاد میکنه.
ازت تشکر میکنم شهرام رفیزاده و آخر صبحانه با خبر دوباره برمیگردیم تا بریم سراغ خبرهای استانی.
منم متشکرم و در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اینم از روزنامه های امروز صبح در ایران. اما اگر صدای ما را از طریق موج کوتاه میشنوید و اگه به خصوص ساعت 7:30 به وقت ایران با مشکل روبرو شدید، حتما برید تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید خیلی خوب و شفاف صدای ما رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا. ادی هستم. خواستم به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین در دبی در ایویشن کلاب برنامه هست که خوشبختانه رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش به آذین به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
امیدوارم که اگر نمیتونید تو این کنسرت حاضر بشید در دبی، حتما بتونید برنامه زنده رادیو فردا رو در این مورد بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس مدعی شد ایرانی‌ها چنانچه قصد ندارند به رقابت‌های المپیک 2012 لندن بیایند از نظر ما موردی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ایرانی تهدید کردند در صورتی که لوگوی المپیک که به گفته آنها بیانگر نماد صهیونیستی است تغییر نکند، بازی‌ها را تحریم خواهند کرد، که این واکنش نخست وزیر انگلیس را در پی داشت. دیوید کامرون در این خصوص به بی بی سی گفت این موضوع، موضوع لوگوی المپیک، کاملا بی اساس است و اگر ایرانی ها نمی خواهند به المپیک بیایند نیایند، چرا که ما دلمان برای آنها تنگ نخواهد شد. نخست وزیر انگلیس همچنین به ورزشکارانی که قصد ندارند با ورزشکاران اسرائیلی در المپیک به رقابت بپردازند هشدار داد و اعلام کرد آنهایی که نمی خواهند با اسرائیلی ها رقابت کنند اصلا به این بازی ها نیایند، ما به آنها خوش آمد نمی گوییم. پایان نقل قول. در ادامه هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه، سپاهان در اصفهان با پیروزی 2 گل برابر نفت تهران به 1 قدمی همشهریش ذوب آهن رسید. پرسپولیس در تهران با کسب تساوی بدون گل در مقابل شهرداری تبریز در مکان 4 جدول باقی ماند و صنعت نفت در آبادان با 2 گل تیم علی پروین استیلازین را برد. در جدول ذوب با 50 و سپاهان با 49 امتیاز و 1 بازی کمتر اول و دوم هستند. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران کار صعود تیم ملی فوتبال این کشور به المپیک 2012 را دشوار خواند. بهرام افشارزاده روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نتیجه ضعیف تیم ایران در برابر قرقیزستان اظهار داشت قرقیزستان ضعیف‌ترین حریف برای ما برای کسب سهمیه المپیک بود و کار سخت ما از این به بعد آغاز خواهد شد. تیم فوتبال ایران در اولین گام در راه رسیدن به المپیک در 2 بازی رفت و برگشت با قرقیزستان با 1 برد 1 گله در تهران و تساوی بدون گل در بیشکک به دور دوم صعود کرد. تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر امروز در آخرین دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک در مقابل تیم بحرین به میدان می رود. رقابت‌های گروه سی بازی‌های انتخابی المپیک با شرکت 4 تیم به میزبانی اردن در حال برگزاری است. تیم فوتبال زنان ایران در 2 دیدار اول خود با 1 پیروزی در برابر فلسطین و تساوی در مقابل میزبان در حال حاضر در صدر جدول این گروه قرار دارد و در صورت کسب تساوی در برابر بحرین جواز صعود به مرحله بعد را به دست خواهد آورد. و دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی تهران برای پخش تلویزیونی با کیفیت مسابقات فوتبال روز گذشته در بازی پرسپولیس شهرداری تبریز به طور آزمایشی افتتاح شد. قرار است کار رسمی این دوربین تلویزیونی که از بالا و زوایای مختلف مسابقات فوتبال را با کیفیت بهتری به تصویر می‌کشد روز 10 فروردین در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس آغاز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
درست همین لحظه وارد ساعت 7:30 به وقت ایران شدیم و باز هم به شما سلام میکنیم و دوباره بهتون صبح بخیر میگیم در این شنبه در روی آخرین روزهای اسفند ماه 21 اسفند ماه. آزاده اسدی هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنان به برنامه ما گوش بکنید تا یک ساعت آینده که هنوز ازش باقی مونده، البته نیم ساعتش گذشته. علیرضا کرمانی همین الان اومد تو استودیو. خیلی زود گذشت نه علیرضا؟ از 20 دقیقه پیش که رفتی یه گلوی تازه کردی و برگشتی؟
با شنوندگان البته زود نمیگذره،
دیر میگذره.
آدم دلش میخواد بیشتر باشه.
خب علیرضا امروز برای ما خبرها رو میخونه و من از همین لحظه به قول نوشین سکان میدم دست تو تا چند دقیقه خبرها رو برای شنوندگان صبحانه با خبر بخونیم.
سپاس آزاده. در پی وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن، تشعشعات اتمی در یک نیروگاه هسته‌ای در شمال این کشور تا سطحی غیر عادی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، آژانس ایمنی هسته‌ای این کشور خبر داده تشعشعات اتمی در اطراف این نیروگاه به 1000 برابر بیش از اندازه معمولی رسیده است. نائوتو کان نخست وزیر ژاپن جمعه شب دستور داد ساکنان مناطق اطراف نیروگاه اتمی دایچی به مناطق دست کم 10 کیلومتر دورتر منتقل شوند. بزرگترین زمین لرزه ژاپن که سونامی مهیبی نیز در پی داشت تا کنون صدها کشته و ناپدید بر جای گذاشته است. تنها در شهر ساحلی سندایی نزدیک به 300 جسد پیدا شده و صدها تن از ساکنان شهرهای ساحلی ژاپن هم مفقود شدند. درباره لیبی، روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران لیبی نشستی اضطراری در بروکسل تشکیل دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست با محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای معمر قذافی علیه مخالفان گفت که حکومت لیبی مشروعیت خود را از دست داده و دولت آلمان وارد گفتگو با این حکومت نخواهد شد. همچنین اعلام شد مخالفان معمر قذافی در شهر بنغازی طرف گفتگوی اتحادیه اروپا خواهند بود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی فرستاده ویژه‌ای برای تماس با شورشیان لیبی به منطقه اعزام خواهد کرد. به گفته آقای اوباما آمریکا در حال بررسی یک رشته گزینه‌ها برای حل بحران لیبی است که گزینه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را هم در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد هر اقدامی باید با همکاری و موافقت جامعه جهانی صورت گیرد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های مولداوی را تشویق کرد تا مبارزه با فساد را ادامه دهند و اصلاحات دموکراتیک در این کشور را تکمیل کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اروپا سفر کرده است روز جمعه در کیشینیف پایتخت مولداوی گفت واشنگتن قویاً از اصلاحات سیاسی و اقتصادی حمایت می‌کند. آقای بایدن همچنین با اشاره به منطقه جدایی‌خواه ترانس دنیستر در مرز با اوکراین گفت آینده این منطقه در مولداوی است و آینده مولداوی در اروپا است. و خبر آخر آزاده، این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید رفتار پنتاگون با سربازی که گفته میشود اسناد محرمانه را در اختیار وبسایت ویکیلیکس قرار داده رفتاری احمقانه بوده است. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در سخنرانیش در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT گفت رفتاری که پنتاگون با برادلی منینگ داشته مضحک، غیر سازنده و احمقانه بوده است. برادلی منینگ سربازی است که متهم است صدها هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در اختیار سایت ویکیلیکس قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال گفته علارغم مخالفتش با این گونه رفتار معتقد است این سرباز باید در منطقه نظامی نگهداری شود. آزاده؟
چش رو هم بذاری دوباره میگذره زمان، باید برگردی حدود 25 دقیقه دیگه و باز هم با علیرضا کرمانی هستیم در بخش سوم صبحانه با خبر. خواسته تازه اتحادیه اروپا، سرهنگ قذافی باید از قدرت کنار بکشد. رسیدن ناآرامی‌های تازه در بحرین به نزدیکی قصر پادشاه این کشور. ایران یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر به اروپا توی گزارش تازه سازمان ملل. انتشار 3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در ایران. اینها بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 از اینجا میشنوید. توی بخش دوم صبحانه با خبر البته توی 25 دقیقه آینده فقط این قسمت ها رو میشنوید و البته همراه با موسیقی و خبرهای فرهنگی. سرهنگ قذافی باید از قدرت کنار بره. این خواسته اصلی سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هست که روز جمعه در آخر همایش ویژه خودشون توی شهر بروکسل روی اون دست گذاشتن و بهش تاکید کردن و یادآور شدن که از مرحله گذار به دموکراسی در لیبی حمایت میکنن. از شهرام میریان بیشتر میشنویم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از گردهمایی ویژه سران اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفته بود معمر قذافی باید به فوریت استعفا کند. چند ساعت بعد همین خواسته در بیانیه پایانی همایش سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا نشست. بیانیه این که میگوید پس از 4 دهه حکومت بلا منازع قذافی باید بیدرنگ از قدرت کنارگیری کند. سران اتحادیه اروپا اگرچه امکان حمله نظامی علیه لیبی در شرایطی خاص را رد نکردند ولی یادآور شدند که چون این حمله‌ای به زودی انجام نمی‌شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پیش از شرکت در همایش بروکسل حمایت خود را از یک حمله هدفمند نظامی علیه لیبی در شرایطی خاص اعلام کرده بود. سارکوزی به عنوان مثال از احتمال حمله قذافی به شهروندان لیبی با سلاح‌های شیمیایی نام برده بود. انگلستان هم برای حمله نظامی به لیبی ابراز آمادگی کرده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما ضمن رد حمله نظامی در شرایط کنونی علیه لیبی در بروکسل به خبرنگاران گفت در درجه اول باید از آنچه که در توان است بهره گرفت تا از درد و رنج مردم لیبی کاسته شود. دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم مخالفت خود را با حمله نظامی به لیبی ابراز کردند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا نگران آنند که در صورت حمله نظامی به لیبی خشم دیگر کشورهای عرب نسبت به اروپاییان بالا گیرد. در مورد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در حریم هوایی لیبی هم سران اتحادیه اروپا همچنین خواهان موافقت شورای امنیت سازمان ملل با این گزینه هستند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی در همایش سران اتحادیه اروپا همچنین از دیگر کشورهای عضو خواست شورای ملی لیبی را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت بشناسند. سارکوزی پیش از این در دیداری با رهبران مخالف رژیم قذافی در کاخ الیزه آنها را به عنوان نمایندگان قانونی دولت گذار در لیبی به رسمیت شناخته بود. موضوعی که بلافاصله مخالفت دولت آلمان را به دنبال داشت و گیدو وستوله وزیر خارجه این کشور ابراز تردید کرد که شورای گذار که از اعضای پیشین رژیم قذافی تشکیل شده بتواند تمامی مخالفان حکومت قذافی را نمایندگی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان از لیبی میگفت و نارامی های لیبی که البته به خیلی از کشورهای جهان عرب هم رسیده. نارامی ها به بحرین هم رسیده و مدتیه که این نارامی ادامه داره و البته روز جمعه اتفاقی که افتاد این بود که دامنه تظاهرات به اطراف محل سکونت پادشاه بحرین هم کشیده شد. جزئیات بیشتر رو باید توی گزارش سام هدا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در دبی، درباره آخرین تحولات بحرین.
وزارت کشور بحرین به تظاهرکنندگان شیعه در این کشور اخطار کرد هر گونه حرکت به سمت محل سکونت پادشاه این کشور عواقب امنیتی در بر خواهد داشت و در صورت چنین اقدامی نیروهای امنیتی مجبور به مداخله خواهند شد. بنابر آخرین گزارش ها از منامه پایتخت بحرین، گروه های تندروی مخالف دولت بحرین به همراه گروه های از جوانان این کشور بعد از نماز روز جمعه به سمت محل سکونت پادشاه در منطقه رفاه حرکت کردند. از طرف دیگر نیروهای امنیتی و طرفداران دولت این کشور محل سکونت پادشاه را محاصره کرده و به تظاهرکنندگان اجازه نمی‌دهند به این محل نزدیک شوند. در اقدامی دیگر روز جمعه اعلام شد که شورای همکاری خلیج فارس موافقت خود را با اهدای یک کمک مالی 20 میلیارد دلاری به کشورهای بحرین و عمان اعلام کرده است. این کمک مالی برای یک دوره 10 ساله در نظر گرفته شده است. دو کشور بحرین و عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که کشورهای کویت، قطر، امارات و عربستان هم در آن عضویت دارند. مقامات شورای همکاری خلیج فارس میگویند که این تصمیم روز پنجشنبه در اجلاس فوق‌العاده این شورا در ریاض، پایتخت عربستان سعودی گرفته شده است. این مقامات از آن بیم دارند که ناآرامی‌های کشورهای عربی که باعث سقوط رژیم‌های تونس و مصر شده و لیبی را به جنگ داخلی فرو برده است، به کشورهای عضو این شورا کشانده شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در ساعت 7:41 به وقت ایران بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه ایرانی رو بشنویم از لیلا فروهر، هنرمند 52 ساله ایرانی که اصفهانی هم هست و دختر دو هنرپیشه سینما و تلویزیون هست، جهانگیر فروهر و فرنگیس فرحزادی. و اگه یادتون باشه حتما میدونید که توی خردسالی به بازیگری رو آورد و توی فیلم سلطان قلب‌ها با محمد علی فردین بازی کرد و بسیار معروف شد در زمینه بازیگری. از نوجوانی هم البته موسیقی خوند و بعدش هم بسیار موفق شد، بعدم که به آمریکا رفت بعد از انقلاب ایران و این کارهاش، این نوع موسیقیش همچنان ادامه داره. انتقادهای مختلفی هم هست به سبک خانم لیلا فروهر، ولی کارش به هر حال ادامه داره. دو پرنده رو بشنویم از لیلا فروهر.
Sore, entesore, entesore.
کشیدن دنیا دو تا پرنده هستی تو شاخه های قرآن نه قصه گفتن نه خوندن و نه سنبان ما بس که نپریدی پریدن دنیا.
بله، از لیلا فروهر شنیدید ترانه دو پرنده رو که آهنگساز ناصر چشم‌آذر بود و ترانه سرش هم منصور تهرانی. اما برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای صبحانه با خبر. تازه ترین گزارش سازمان ملل درباره مواد مخدر در ایران نشون میده که ایران یکی از راه های اصلی قاچاق تریاک و مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس و اروپا است و اساس این گزارش 40% مواد مخدر صادر شده از افغانستان یا در ایران به مصرف داخلی میرسه یا به روسیه و اروپا صادر میشه. بریم از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
در تازه ترین گزارش سالانه سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر اینطور آمده که به نظر میرسد بخش اصلی تولید ماده مخدر متاآمفتامین در ایران باشد. در این گزارش آمده که بیش از 100 ایرانی فقط در مالزی در ارتباط با قاچاق ماده مخدر موسوم به شیشه دستگیر شده اند. همچنین ردپای قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر در کشورهای ازبکستان، ترکیه، آذربایجان و حتی دورتر مثل لاوس، تایلند و اندونزی مشاهده شده است. طبق این گزارش فقط در داخل ایران در سال 2009 نزدیک به 5.5 تن متاآمفتامین از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است. این گزارش اضافه می‌کند که ایران با یکی از جدی‌ترین مشکلات اعتیاد در جهان دست به گریبان است. در سال 2007 میلادی جمعیت معتاد ایران به 2,100,000 نفر یعنی 4.2% کل جمعیت این کشور رسید، اما کارشناسان بر این باورند که رقم واقعی معتادان ایران امروز بیش از این آمار است. طبق گزارش این سازمان بین‌المللی 70% بیماران به ایدز در ایران معتادان تزریقی هستند و بر اساس آمار دولت ایران 80,000 نفر در این کشور مبتلا به ایدز هستند. در ایران چند سالی است که مصرف شیشه به میزان زیادی افزایش پیدا کرده و علت آن طبق نظر کارشناسان به خاطر تولید راحت و ارزان‌تر بودن آن بیان شده است. با اینکه کشور چین مقام نخست مصرف کنندگان تریاک را در جهان داراست، اما ایران بیشترین مصرف کننده این ماده بر حسب جمعیت خود در جهان است. علی‌رغم اقدامات سلبی دولت ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعدام صدها نفر از آنها در طول سالیان گذشته، اما همچنان این کشور با معضل مواد مخدر درگیر است. هنوز روشن نیست ماموران مسئول در ایران تا چه اندازه مانند دیگر کشورهای همسایه با گرفتن رشوه چشم بر روی جرم می‌بندند. اما ایران همواره اعلام کرده که در ترانزیت مواد مخدر و یا پولشویی همکاری ندارد. با اینکه ایران گام‌های مؤثری در راه مبارزه با مواد مخدر برداشته است، اما ظهور یک تولید کننده داخلی مواد متاآمفتامین یا ماده مخدر شیشه و صدور آن به کشورهای آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه خطر تازه‌ای برای ایران و جهان به شمار می‌رود.
سازمان ملل متحد گزارش داده که مواد مخدر از طریق ایران که به عنوان یکی از راه‌های اصلی قاچاق محسوب میشه به کشورهای خلیج فارس و اروپا میرسه. رضا جمالی در همین زمینه گزارش میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
میخوام بریم سراغ بحث روزانه اقتصادیمون که توی این شنبه همین برنامه ثابت رو توی برنامه صبحانه با خبر داریم. منابع خبری در جمهوری اسلامی گزارش دادن که انتشار 3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی از همین امروز شنبه شروع میشه. بریم با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در همین زمینه بشنویم.
اقتصاد روز.
سلام میکنم به فریدون خاوند، صبح شنبتون بخیر.
سلام خانم اسدی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در مورد نقش اوراق مشارکت از لحاظ مالی برای ما بگیم و اینکه این اوراق مشارکتی که قرار هست امروز عرضه بشه چه ویژگی هایی دارن؟
اوراق مشارکت در واقع همون اوراق قرضه هستند که در ایران به دلایل شرعی اسم اونها رو گذاشتن اوراق مشارکت و اجازه بدین ما هم در اینجا از همین اسم استفاده بکنیم. این اوراق معمولا از سوی بنگاه‌های اقتصادی یا دولت به پسنداز کننده ها عرضه میشند و از درآمد ثابتی به صورت نرخ بهره برخوردار هستند. دارندگان اوراق مشارکت میتونن هر زمانی که اراده بکنن اونها رو در بورس اوراق بهادار بفروشند. اوراق مشارکتی که مورد نظر ماست امروز انتشار پیدا میکنه در داخل کشور و در مناطق آزاد و همینطور توسط شعبات خارجی بانک ملت، اوراق مشارکت ارزی هستند، یعنی با یورو یا دلار قابل خریداری هستند از طرف ایرانی ها. مدت مشارکتشون 4 ساله، سود علل حسابشون 8%. البته این اوراق بینام هستند و بنابراین میشه اونها رو به غیر واگذار کرد. خریداران این بانک ها همونطور که عرض کردم ایرانی های داخل کشور هستند که ارز دارند و همینطور ایرانی های مقیم خارج.
معمولا این اوراق مشارکت ارزی رو بانک های عامل خارجی به نمایندگی از ایران خارج از کشور عرضه میکردن. چرا این دفعه این اوراق توسط بانک های ایرانی اونم بیشتر داخل کشور دارن عرضه میشن؟
همین پرسش شما خانم اسدی دیروز با احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در میان گذاشته شد و ایشان در پاسخ گفت که به دلیل مشکلات و تحریم هایی که بعضی از کشورهای غربی اعمال می کنند برای اولین بار تصمیم گرفته شد این اوراق قرضه در داخل کشور منتشر بشه. به عبارت دیگر با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم بین المللی ایران، جمهوری اسلامی امید خودش رو به فروش اوراق قرضه در خارج از دست داده.
آقای خاوند، اگه ایران موفق بشه این مقدار اوراق قرضه ارزی و حتی بیشتر از اونها رو بفروشه، آیا این مشکلاتی که از نبود سرمایه گذاری کافی توی کشور به خصوص توی مثلا میدان گازی پارس جنوبی به وجود اومده حل میشه؟
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران دیروز گفت که در تاریخ 102 ساله نفت کشور این اولین بار هست که این صنعت برای تأمین منابع مالی خودش اوراق قرضه ارزی در داخل کشور منتشر میکنه. خب پرسش این است که چرا دولت جمهوری اسلامی در شرایطی که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت این همه بالا هست مجبور برای سرمایه گذاری در یک عرصه استراتژیک مثل میدان گازی پارس جنوبی به اوراق مشارکت متوسل بشه، اون هم با بهره بالا که طبعا تعهدات سنگین مالی برای کشور ایجاد میکنه. تازه مشکل اصلی در کشوری مثل ایران منابع مالی نیست بلکه تکنولوژی است. ایران در پیشبرد توسعه خیلی از فازهای پارس جنوبی شکست خورده و به خصوص قافیه رو به قطر باخته، چون که به تکنولوژی های دست اول دسترسی نداره و شرکت های بزرگ متخصص در بهره برداری از میدان های نفت و گاز به جمهوری اسلامی پشت کردن. این مشکل اصلی هست نه منابع مالی.
تشکر میکنم از فریدون خاوند. بحث اقتصادی امروزمون هم به پایان میرسه. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه آقای خاوند.
متشکرم خانم اسدی.
و اما اگه میخواید بدونید که یکی از برنامه‌های تازه رادیو فردا در روزهای آینده چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ادی هستم. خواستم به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین در دبی در ادیشن کلاب برنامه هست که خوشبختان رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
اگه در دبی هستید و میتونید این کنسرت رو برید که هیچ، اما اگر در جاهای دیگه هستید به خصوص در ایران، حتما با ما همراه بشید در اون روز خاص و برنامه زنده رادیو فردا رو بشنوید. این روزا که به نوروز نزدیک میشیم، بد نیست یه سری هدیه های فرهنگی هم تو ذهنمون داشته باشیم. اگه قصد دارین به اطرافیانتون به عنوان عیدی کتاب هدیه بدین، کارشناس فرهنگی رادیو فردا یک کتاب تازه منتشر شده، یا بهتر بگیم تازه تجدید چاپ شده، رو معرفی میکنه. کتابی با ترجمه احمد شاملو.
حماسه منظوم گیلگمش با ترجمه احمد شاملو از پرمخاطب‌ترین آثار ارزشمند فرهنگی در بازار کتاب ایران است. این کتاب که سالها نایاب بود، هفته گذشته برای هفتمین بار چاپ و به بازار کتاب عرضه شد. منظومه گیلگمش را کهن‌ترین حماسه مکتوب بشری و زیباترین داستان‌های اساطیری جهان می‌دانند. در جهان اساطیر کهن، مرگ، تقدیر گریزناپذیر آدمی و زندگی جاودانه امتیاز خدایان است، اما گیلگمش قهرمان این حماسه کهن پس از مرگ یار خود انکیدو بر تقدیر و محکومیت آدمیان به مرگ ناگزیر میشورد و در سفری پرمخاطره، پرماجرا و حماسی به قلمرو خدایان به دیار مرگ میکوشد تا راز جاودانگی و نامیرایی را که فقط خدایان از آن بهره داشتند به چنگ آورده و به آدمیان هدیه کند. قدمت نخستین روایت های گیلگمش در زبان سومری به هزاره سوم پیش از تولد مسیح میرسد. نسخه هایی از این حماسه به زبان های دیگر تمدن ها و فرهنگ های منطقه بیرون نهرین کهن، عراق کنونی، از جمله زبان های اکدی، بابلی و آشوری نیز در دست است. کاملترین متن موجود و منظوم حماسه گیلگمش متنی است حک شده بر 12 لوح خشتی. این الواح در بقایای کتابخانه آشوربانیپال پادشاه بزرگ آشور کشف و به اغلب زبانهای جهان ترجمه شد. حماسه گیلگمش را نخستین بار داوود منشیزاده در سال 1333 بر اساس ترجمه آلمانی این متن به فارسی برگرداند و منتشر کرد. گورگ بورکهارت مترجم نسخه آلمانی متن را از ترجمه جورج اسمیت از متن اصلی 12 لوح گیلگمش برگردانده بود. احمد شاملو با مقابله ترجمه منشیزاده با ترجمه های فرانسه و انگلیسی گیلگمش، ترجمه درخشان، ممتاز و متعالی از این حماسه کهن به دست داد. روایت اول ترجمه شاملو با طرح‌های زیبا و خلاقانه مرتضی ممیز در بهمن ماه 1340 در شماره 16 کتاب هفته منتشر شد. چند سالی بعد شاملو ترجمه نخستین خود را بازنویسی و در قالب کتابی مستقل منتشر کرد. پس از ترجمه شاملو چندین ترجمه از گیلگمش به زبان فارسی منتشر شد که از این میان میتوان به ترجمه حسن صفوی اشاره کرد که با مقدمه فاضلانه در باب این حماسه همراه است. شاملو که در ترجمه رمان‌های پابرنه‌ها و رمان دونهارام چشم‌اندازهای کشف ناشده ای از امکانات زبان عامیانه فارسی را به داستان نویسان ایرانی معرفی کرده بود، با ترجمه حماسه کهن گیلگمش به امکانات حماسی زبان فارسی نظر داشت و تلفیقی خلاقانه از زبان آرکائیک و فاخر را با حماسه و زبان معاصر فارسی به دست داد. شاملو در ترجمه گیلگمش امکانات زبان فارسی را در عرصه زبان حماسی منصور کشف و گسترش داد و زبانی آرکائیک اما معاصر شده را که با زبان گیلگمش در متن اصلی هماهنگ است به مترجمان و نویسندگان فارسی زبان پیشنهاد کرد. ترجمه گیلگمش شاملو از منظر انتقال محتوای اثر از ترجمه منشیزاده موفق تر نیست، اما از منظر زبان و ساخت و پرداخت و فضای شاعرانه به الواح متن اصلی و به ساختار حماسی اثر و ترجمه های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی نزدیک تر است.
فرج سرکوهی بود که توی بازار نشر و کتاب های تازه ما رو برد به گذشته های خیلی دور و سراغ کهن‌ترین حماسه بشری که ثبت شده، این حماسه گیلگمش رو گرفت. اگر میخواید فهرستی تهیه کنید برای کتاب های عید، بد نیست به این کتابی که الان آقای سرکوهی معرفی کرد هم فکر کنید. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر.